ساعت 28 شب در تهران به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه شنبه است، دهم بهمن 1402 خورشیدی، برابر هست با 30 ژانویه 2024 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما و خوشحالم که بار دیگه میزبان شما خواهم بود در یک مجله 8 شب دیگر رادیو فردا. اجازه بدید بریم گشتی بزنیم در همین ابتدا در دنیای خبرها با همکارم الهه روانشاد و برگردیم.
شب بخیر شنونده گرامی. اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد این گروه در حال بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای تبادل گروگان‌ها با اسرا و همچنین آتش‌بس طولانی‌تر در جنگ غزه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه ضمن تایید دریافت پیشنهادهایی در نشست اخیر در پاریس از دعوت رهبری حماس به مصر برای گفتگوهای بیشتر در این زمینه خبر داد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می‌نامند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده بود که مذاکره کنندگان آمریکایی پیشنویسی را بر اساس پیشنهادهای اسرائیل و حماس برای مبادله گروگان‌ها و یک آتش‌بس دو ماهه در غزه تهیه کردند. و همزمان با افزایش درخواست‌ها از ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تجدید نظر در سفرش به ایران، یک مقام دفتر حقوق بشر سازمان ملل از برنامه سفر او دفاع کرد. مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره به رادیو فردا گفته است:
The human rights situation in Iran is dire.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری بیشتری با نزدیک شدن زمان سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران از او خواستند که شرایط سفر را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از 13 تا 16 بهمن ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر کند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه، شماری از کسبه و بازاریان تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام روز دوشنبه 4 زندانی سیاسی کرد دست به اعتصاب زدند.
اینجا خیابون سیروز سنندج، همچنان که میبینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
همزمان در مراسمی برای گرامی داشت پژمان فاتحی یک روز بعد از اعدام 4 زندانی کرد، شماری مقابل خانه بستگان او جمع شده و شعار شهید نمی میرد سر دادند. محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی، 4 زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کموله سرگاه دوشنبه اعدام شدند. بنابر گزارش ها، نهادهای امنیتی حاضر به تحویل اجساد این 4 نفر به خانواده هایشان نشدند. و کوتاه بشنوید که معاون مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران میگوید خشکسالی امسال در طول 85 سال گذشته بی سابقه بوده. مهدی دانشگر روز سه‌شنبه گفته است ایران وارد 4 سال خشکسالی خود شده است و هشدار داد در صورت به خطر افتادن شرایط آب در ایران اتفاقات بدی رخ خواهد داد.
سپاسگزارم الهه روانشاد. اما در ادامه مجله 8 شب رادیو فردا ادامه واکنش ها به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران، گزارش ها از اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای کردنشین ایران حکایت دارد. سه روز به سفر برنامه ریزی شده معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران باقی است و همچنان فعالان و نهادهای مستقل حقوق بشری زمان این سفر را مناسب نمی دانند. از او خواستند درباره این سفر تجدید نظر کند. و دهم بهمن روز برگزاری جشن سده در ایران است که از قدیمی ترین جشنهای ایرانیان و پارسی زبانان شناخته می شود. گزارشی درباره این آیین کهن هم داریم، اگر با ما همراه بشید خواهید شنید. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد و واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه ترین رخداد گزارش‌هایی درباره اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در برخی شهرهای کردنشین منتشر شده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
پس از اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج، واکنش‌های عمومی به آن همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین رخداد ویدیوهایی از بسته بودن برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در چند شهر از جمله سنندج، بوکان و سقز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان ایران به رغم اعتراض‌های پرشمار سحرگاه دوشنبه 9 بهمن اعدام شدند. این در شرایطی است که بر اساس اعلام خانواده‌های این زندانیان اعدام شده، ماموران امنیتی حکومت از تحویل پیکر بیجان آنها به عزیزانشان جلوگیری کرده و گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند. نهادهای حقوق بشری از بی اطلاع گذاشتن خانواده‌ها از محل دفن عزیزانشان به عنوان اقدامی مغایر با حقوق بشر و به نوعی ناپدیدسازی قهری یاد می‌کنند. از سوی دیگر، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام 4 زندانی سیاسی کرد را نشانگر بی‌اعتنایی آشکار رژیم ایران به حقوق بشر توصیف کرد. آقای پیلی در توییتی نوشت که آمریکا اعدام این 4 تن را به شدت محکوم می‌کند و همچنان به پاسخگو کردن حکومت ایران بابت نقض مکرر حقوق بشر ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی از نخستین ماه‌های پس از انقلاب 1357 علاوه بر اعدام مخالفان سیاسی و معترضان در وارد متعددی از تحویل پیکر بیجان آنها به خانواده ها امتناع کرده و آنها را در مکانهای بینامونشان دفن کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما با نزدیک شدن زمان سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، فعالان و نهادهای حقوق بشری مستقل از او خواستند که این سفر رو تغییر بده یا در زمان اون تجدید نظر بکنه. ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار هست که 13 تا 16 بهمن در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی 2 موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر بکنه. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، کسی هستش که کمپین تعلیق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر ایران رو به همراه آتنا دائمی راه انداخته و گفته که امضا کنندگان این کمپین خواستند از خانم ندا ناشف که سفرش رو تا انتشار نخستین گزارش کمیته حقیقتیاب به تعویق بندازه. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با سعید دهقان، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، که درباره همین کمپین هم از او پرسیدم.
ما این کارزار رو با همفکری بخشی از جامعه مدنی ایران شروع کردیم و بعد یک همفکری و همکاری هم با خانم آتنا دائمی داشتم من، و با هم تلاش کردیم که این اقدام رو به نمایندگی از بخشی از جامعه مدنی ایران، چه داخل ایران چه بیرون ایران، شروع کنیم و در آستانه سفر از همه هموطنانی که خواهان آزادی و عدالت هستن پتیشن رو امضا کنن، چون ما حدود 3 روز دیگه وقت داریم و اگر این کارزار در نهایت بخواد به نتیجه‌اش نزدیک بشه، باید با قدرت بیشتری از خانم آتنا بخوایم در ژنو که این سفر رو معلق کنه. تفاوت بین لغو و تعلیق و تعویق رو هم لازم توضیح بدیم. ما مسئله اصلیمون زمان سفره و مدل سفر. اما اگر ما خواهان لغو سفر بودیم، در اون صورت تأثیری که رابطه متقابل بین دولت‌های عضو سازمان ملل و این نهاد بین‌المللی وجود داره رو از دست می‌دیم در مقاطعی که لازم داریم. برای ما خواهان لغو سفر به طور مطلق نیستیم. یک از دوستان شاید موافق تعویق سفر باشند، اما واژه تعویق هم به این معناست که شما این سفر رو به زمان دیگری موکول کنید و مشروط به هیچ چیزی نیست. همین که تعویق بندازید کفایت میکنه. نه، ما موافق تعویق هم نیستیم. اما ما در این کارزار به دنبال تعلیق سفر هستیم. تعلیق یعنی سفر به تعویق میفته اما معلق میشه به یک شرط و شروطی. از جمله این شرایط این هست که اگر این سفر معلق بشه به لحاظ زمانی به بعد از نشست شورای حقوق بشر در ماه مارچ، ما اولین چیزی که از اون نشست میخوایم اولین گزارش رسمی کمیته ایقدیاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر هست. دوم این که وقتی چنین اتفاق در اون مقطع میفته، شورای حقوق بشر نسبت به تمدید یا عدم تمدید مأموریت کمیته ایقدیاب باید تصمیم بگیره. و از اون مهمتر این که خود ارکان سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر بیشتر متوجه شرایطی میشه که ما اسمشو دیگه واقعه نمیذاریم یا وقایع، میگیم فجایعی که در ایران رخ میده، بیشتر متوجهش میشه. چون ما در این مدت یک سال و اندی تونستیم مستندات زیادی رو از طرف جامعه دادخواه و معترض و جانبلب رسیده ایران به دست کمیته ایقدیاب برسونیم که مستندات اعم است از اعدام، تجاوز، شکنجه و غیره. بنابراین فکر میکنم حتی مواردی شلوغ کشف شده که تعدادش بسیار زیاده. با توجه به این، اگر سفر به جای لغو کلی و تعویقی که مطلق هست و خیلی به صلاح نیست معلق بشه به این شرایط، ما میتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی نتونه از این نمایشی که بسیار تکرار کرده در سالها و دهه ها استفاده کنه برای لابی با اعضای شورای حقوق بشر، برای که جلوگیری بکنه از تمدید مأموریت کمیته ایقدیاب.
آقای دهخان، با تمام این صحبتهایی که شما فرمودید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل دفاع کرده از این سفر و زمان رفتن خانم ناشف به ایران و گفته این سفر فرصتی هست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. شما دیدگاهتون چه هست در این باره؟
نکته اولی که همکاران ما در ژنو باید بهش توجه داشته باشن اینه که اگر قرار باشه که سفری در طول مدت به واقع به معنی حقیقت صورت میگیره، ما گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رو بیش از 10 سال داریم و جمهوری اسلامی ایشون رو راه ندادن، نه ایشون رو بلکه سلفشون و نمایندگان دیگر رو هم راه ندادن. دوم این که از زمانی که کمیته حقیقت یاب تشکیل شد، جمهوری اسلامی کمیته حقیقت یاب رو به رسمیت نشناخت. وقتی جمهوری اسلامی نسبت به سازمان ملل که خودش عضو بشه و از اون پلتفرم و از اون تریبون استفاده میکنه برای مسائل حقیقتی و ایدئولوژیک خودش، در مقابل هیچ امتیازی نمیده و حرمتی براش قائل نیست، اول باید توجه داشته باشیم که حرفای تکراری که این سفر میتونه موثر باشه حرف درستی نیست و صادقانه هم خیلی نمیتونه باشه. برای اینکه خود دوستان میدونن که این سفر خودشون میگن تکنیکال ویزیته، نه ویزیت تحقیقاتی. خب از این طرف صدای جامعه مدنی ایران بلند شده. بعضی از دوستان و فعالان ما به تصور این که این ویزیت تحقیقاتیه، با توجه به اینکه به پروتکل ها و قواعد حاکم بر سازمان ملل که چگونه کار بکنه شاید خیلی آگاهی نبوده باشه یا نداشته باشن، باعث شد که تصور بکنن که شاید وقتی چنین سفری صورت بگیره مثلا بازدیدی از زندان های ایران بشه به ویژه اوین، یا ملاقاتی با خانواده های دادخواه صورت بگیره و غیره، در حالی که این تکنیکال ویزیته و در تکنیکال ویزیت برخلاف ویزیت تحقیقاتی هیچ گونه بازدید و ملاقاتی تدارک دیده نمیشه. بنابراین خانم نادرالنشیف در نهایت در یک حصار امنیتی اگر بخواد وارد بشه وارد میشه و در حصار امنیتی هم خارج میشه. آدمای خاصی رو احتمالاً نشون خواهند داد و جای خاصی خواهند برد که در واقع اون نمایش رو بتونن کامل کنن، عکسای بگیرن و بعد در لابی با دولت‌های عضو شورای حقوق بشر ازش استفاده کنن، که ما هیچ مشکلی نداریم. در مورد این سفر خانم النشیب این نکته هم توجه داشته باشید که اگرچه بازدید زندان‌ها در تکنیکال ویزیت قابل درک که شدنی نباشه، چون اون پروتکل خاص دست خودش بره و از مدت‌ها قبل باید تنظیم بشه. اما حتی در تکنیکال ویزیت هم ملاقات با جامعه مدنی ایران، خانواده‌های دادخواه و وکلاشون هیچ منافاتی نه تنها با تکنیکال ویزیت نداره، بلکه میتونه حتی بهش کمک هم بکنه. اما نکته اینه که اگر این سفر معلق نشه، آثار سیاسی بسیاری بر علیه نهاد کمیته حقیقت‌یاب خواهد داشت و جمهوری اسلامی سوء استفاده خواهد کرد. ولی اگر انجام بشه، حداقل این دیدارها باید در فضای آزاد انجام بشه که بسیار بر اثر سوابق بعیده. و یک امر بسیار شکلی هم وجود داره و اونم اینه که اگر خانم نادرنشیب با روسری بخواد وارد ایران بشه، که به نظر من دهنکجی بزرگی به جنبش مدنی زنان شجاع و آگاه ایران هست، و این خودش در حوزه صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب میتونه حتی این صلاحیت رو مخدوش بکنه وقتی این چنین دهنکجی بتونه صورت بگیره.
سعید دهقان بود، مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران ساکن تورنتو، و در رابطه با کمپین تعلیق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران صحبت میکرد. او از بانیان راه اندازی این کمپین هست.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دوسف 420-725-97-40 هم شماره واتساپ رادیو فرداست. اگر که به واتساپ سر زدید، از اون طریق با ما لطفا در ارتباط باشید. وزارت دفاع آمریکا اسامی سه نظامی آمریکایی رو که روزی یک شنبه در حمله پهپادی به پایگاهی در شمال شرق اردن کشته شدند اعلام کرد. جزئیات رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که گروهبان ویلیام ریورز 46 ساله و دو سرباز زن به اسامی بریانا مافت 23 ساله و کندی ساندرز 24 ساله در حمله پهپادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 واقع در شمال شرق اردن، هنگامی که خوابگاه آنها هدف انفجار پهپاد قرار گرفت، جان باختند و 40 تن زخمی شدند. تحقیقات اولیه در مورد اینکه چرا سیستم پدافند هوایی این پادگان فعال نشده بود نشان می‌دهد زمانی که پهپاد مهاجم در ارتفاع کم به پایگاه برج 22 نزدیک می‌شد، یک پهپاد آمریکایی نیز در حال بازگشت به این پایگاه صحرایی بود. از این رو سامانه پدافند هوایی خاموش شده بود تا پهپاد آمریکایی هدف قرار نگیرد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت که این حمله به دلیل زمان و مکان وقوع آن، یعنی سحرگاهان و حمله به بخش مسکونی و خوابگاه این پایگاه، با حملات قبلی متفاوت است. به گفته او حمله زمانی رخ داد که سربازان در خواب بودند. این سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ردپای کتائب حزب الله عراق در این حمله دیده می شود، اما هنوز ارزیابی نهایی انجام نشده. کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی شیعه در عراق و بخشی از هشت و شعبی است که توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی و نظامی می شود. پیشتر گروه مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه نیز مجموعه است از گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران. سابرینا سینگ نیز تأکید کرد که آمریکا در زمان و مکانی که خود انتخاب می کند پاسخ این حمله را خواهد داد. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبریش گفته بود این حمله تنش افزا بود و نیاز به پاسخ دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در اولین نشستی که پس از بیماریش در آن حضور یافت تأکید کرد که ارتش آمریکا تمام اقدامات لازم را برای محافظت از آمریکا و نیروهایش انجام خواهد داد.
We will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops.
در همین حال به گزارش شبکه CBS نیوز یک مقام آمریکایی گفته است به نظر می‌رسد پهپاد مورد استفاده در این حمله یک پهپاد انتحاری ایرانی از نوع شاهد بوده است، از همان نوع پهپادهایی که ایران در اختیار روسیه قرار داده است. حمله به پایگاه برج 22 مرگبارترین حمله به نیروهای آمریکایی از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 به شمار می‌رود. در آن زمان 13 آمریکایی در بمب‌گذاری انتحاری در کابل کشته شدند.
گزارشی بود از حمید فاطمی همکارم. اما همکار دیگرم رضا جمالی هم در همین باره ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن رو جویا شده بشنویم.
فکر میکنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتا متفاوت با پاسخهایی که قبلا داده. قبلا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهرا 3 عضو سپاه پاسداران کشته شدند و این نشون میده که اون مدل پاسخها پاسخهایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که 3 سرباز کشته شدند. میدونیم که قبلا در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در 3 موقعیت است مقامات ایرانی پیام فرستادن، توی این پیام‌ها مشخصا خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتا بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه، اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولا اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره، این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه‌هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه، حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ، این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم گیری چطور هست؟
معمولا در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستند مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برنز، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتا اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولا یک ترکیبی از مدیران میانیه که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن، بر اون اساس تصمیم میگیره. معمولا هم گزینه‌های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین‌ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی‌ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل 2 حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر میکنم پاسخی که آمریکایی‌ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری‌خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات‌ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصاً این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد بود. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرف‌های دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد و بر همین اساسه که مثلا این گروه‌ها میبینید شما در عراق گروهی مثل کتاب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا، علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه، به مقرهاشون حمله میشه، اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
گفتگوی رضا جمالی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در رابطه با تبعات احتمالی و واکنش احتمالی ایالات متحده در حادثه کشته شدن سه سرباز آمریکایی در پایگاهی در اردن توسط گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما، یعنی نسل زد رو بشناسید. با ما همراه باشید.
امروز دهم بهمن ماه روز برگزاری جشن سده در ایران هست. سده که یکی از قدیمی ترین جشنهای ایرانیان و پارسی زبانها به شمار میره، امسال به صورت مشترک از سوی ایران و تاجیکستان در فهرست سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این آیین کهن ایرانی.
نواختن دف برای خوشامدگویی به موبدان حامل آتش. موبدان زرتشتی که لباس سفید بر تن دارند آهسته به دور هیزم بزرگی راه می روند. بندکی بعد یکی از آنها آتش کوچک درون ظرفی که در دست دارد را بر روی بوته های خشک زیر این هیزم ها می ریزد و این گونه مراسم جشن سده در مقابل آتش آغاز می شود. سده آیینی باستانی است و در دهم بهمن ماه 50 روز مانده به بهار در بخش‌های از ایران از جمله در استان‌های کرمان، یزد و در میان مردم خراسان برگزار می شود. امسال برگزاری این جشن مصادف شده با ثبت آن در فهرست میراث ناملموس سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو در آذر ماه. ایران و تاجیکستان به طور مشترک در تدوین و ارائه جشن سده برای ثبت در فهرست یونسکو مشارکت کردند.
سده جشنی گیرومی داشتی آتش.
برخلاف ایران که جشن‌های سده در آن به صورت محدود برگزار می‌شود، در تاجیکستان و با حمایت دولت این کشور این جشن به صورت سراسری و گسترده انجام می‌گیرد. روایت‌های گوناگونی درباره علت اینکه این جشن را سده می‌خوانند مطرح شده. الهام ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ایران، در سخنرانی به مناسبت ثبت سده در یونسکو چند مورد از این روایت‌ها را توضیح می‌دهد.
جشن سده به خاطر رسیدن صدومین روز زمستان هست، یا اینکه از 10 بهمن تا نوروز و اول بهار که 50 روز باقی است، چون آتش کشف شد پس 50 شب و 50 روز که شبهای اون هم روشن شده معادل عدد 100 خواهد بود. برخی دیگه معتقد بودن که جشن سده هیچ ارتباطی با عدد 100 نداره، بلکه واژه سده در زبان اوستایی به معنای طلوع کردن و برآمدن هست.
جدا از روایت‌های تاریخی، مردمان این سرزمین دست کم 2 عنصر مهم را در جشن‌هایشان مد نظر داشتند. یکی از آنها به گفته یک مردمشناس ایرانی زندگی در هماهنگی با طبیعت بوده است. علیرضا حسن‌زاده، مدیر پژوهشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی، در آیین پاسداشت ثبت جهانی جشن سده در تهران.
ابوریحان بیرونی، نخست انسانشناس جهان، وقتی میخواد در آثار الباقیه به بحث بپردازه، نخستین تصویر از مطالعه تطبیقی فرهنگ ها در جهان رو با خودآگاهی ایرانیان نسبت به چرخش طبیعت و زمین و از جمله گاه شمار اون به بحث می‌گذاره. در این لحظه، در این نقطه از تاریخ، ما گرفتار انواع در واقع آسیب‌های طبیعت هستیم. هوای آلوده، مازوت سوزی، خشکی دریاچه ارومیه. پس بنابراین سده و جشن سده به ما میگه برای آن که آینده‌ای در خور داشته باشیم، باید نگاهمون رو به تعریف توسعه عوض کنیم.
عنصر دیگری که در این جشن‌ها و آیین‌ها مد نظر بوده، شاد زیستن برای مقابله با تاریکی‌ها، سختی‌ها و آنچه در اسطوره‌ها اهریمن نامیده می‌شود. علیرضا حسن‌زاده.
یکی از قله‌های فرهنگ شادمانی در ایران سده است، که از مهمترین آیین‌هاش در کنار یلدا. بنابراین باید برای اینکه ملتی باشیم امیدوار و پویا، فرهنگ شادمانی در ایران باید جایگاهی شایسته تر و سزاوارتر پیدا کنه.
جشن سده یکی از قدیمی ترین میراثی است که همچنان در میان ایرانیان و پارسی زبانان برگزار می شود و همانند آتش که در اسطوره های ایرانی توسط هوشنگ پادشاه پیشدادیان کشف شد، همچنان خاموش نشده است.
بازار تلفن‌های سری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. بسیار سپاسگزاریم که از سراسر ایران و سراسر جهان ما رو همراهی میکنید و شنونده رادیو فردا هستید. به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها رو به شکل لحظه‌ای پیگیری بکنید. مجله هشت شب رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی میکنم.